بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد، اللهم صل. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على مخالفيهم اجمعين. بانو مجتهده امین که در سن 40 سالگی بود که مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم در نامه علمی به ایشان گفت امیدوارم آن علویه مرا در قنوت نماز شب خودش دعا کنه، صدای تسبیح اجرام رو میشنید. شاگردان ایشان هم الان مجتهده هستند. مزجع ایشان الان در تخت فولاد محل اجابت دعاست. از زمان دختران ملا صدرا حدوداً 300 سال قبل تا کنون نظیر بانو امین رو ما نداشتیم. اعجوبه‌ای بودند. ایشان بعد از مرگ به خواب یکی از شاگردانشان آمد و فرمودند من اگه در دنیا می دانستم صلوات فرستادن این همه اهمیت و ارزش داره، همه عمرم رو صرف میکردم به صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد و آل محمد و عجل فرجم. دهه اول محرم به نیکی نامگذاری شده به دهه احیاء امر به معروف و نهی از منکر. البته اینکه چرا گاهی در مسیر تعظیم و تحفظ شعائر و معارف گاهی ما نیاز به این کلمه داریم، یعنی احیاء، این فیه تأمل، یعنی جای تأمل داره که مگر چیزی به اماته و به مرگ رسیده که حالا ما احیائش کنیم. خب این خودش یک مقوله هست که مثلا ما یک ستادی رو بذاریم، ستاد مثلا احیاء نماز فرض بفرمایید. خب چرا این گونه هست؟ نه اینکه بده ها، نه، میگم چه شده که ما باید به دنبال احیاء باشیم؟ این یه مقوله ای هست جدا، ولیکن اصل نامگذاری مبتنی بر شعارهای توأم با شعور خود ابا عبدالله علیه السلام هست که برای این دهه مناسبت داره. منتها اولا باید معروف شناخته بشه، به قول ما طلبه ها المعروف و ما هوه. مثلا معروف چی هست؟ معروف چی هست؟ خیلی هم نکته داره ها. و دوم این هست که نحوه عمل باید چگونه باشه، یعنی امر و نهیه، امر به معروف نهی از منکر چگونه باید باشه. سوم اینه که جایگزین این منکر چیه؟ ما میخواییم بگیم این کار رو نکن، پس چی کار بکنه؟ اینم مهمه. در حکومت داری و حکمرانی اگه بناس نهی از منکر یا اتفاق بیفته، باید به دنبال این باشن که خلأها رو پر کنند، و الا انسان یک موجودیه که طغیان میکنه. و اما در رابطه با این دو فریضه متروک و مهجور که حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند مثلش نسبت به سایر فرائض و احکام مثل قطره هست به دریا. ما اینا رو شنیدیم، گاهی از کنارش رد شدیم. قطره به دریا، یعنی تک تک شما مشکی پوشان ابا عبدالله علیه السلام آمر به معروف و ناهی از منکر هستید و باید باشید. منتها آمر بودن زبان نیست. شهید مطهری رحمت الله علیه میگه در مقوله امر به معروف و نهی از منکر ما عمدتاً به دنبال دو مسئله بودیم، به دو چیز عادت کردیم. یک، اول پند، یعنی زبان، از زبان کار بکشیم، بگیم بکن نکن، بکنید نکنید، امر نه. و اگر پند نشد در محل خودش مستقر نشد بند بگیر و ببند، که آیت الله جوادی حفظه الله می‌فرمایند بگیر و ببند و قوه قهریه 20% کار انجام میده در جامعه. ایشان می‌فرمان 80% امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حسینیه ها و جلسات و منابر و عزاداری ها و سخنرانی ها و نشر کتاب و کارهای فرهنگی. 80% کمه، باید اینها رو به تسخیر خودتون در بیارید، والا اول پند اگه نشد بند بگیر و ببند. این باید مرحله آخر هست. سیره عملیه اهل بیت علیهم السلام هم انصافا همین بود که فرمود که وعظهم، قرآن فرمود موعظه‌شون کن و فرمود اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رشادت جامعه دینی به همینه که منافذ را بشناسد و بعد معارف را بیارد و جایگزین اون منافذی که رسوخ میکنه. اگر غیر از این باشه حضار با فضیلت، اگر غیر از این باشه، یک پیروان مکتب قعود که شبای قبل هم مصداقی گفتم هم نظری و مفهومی، و دو دشمنان عنود اون برابیا. پیروان مکتب قعود یعنی فرهنگ ایستایی، دو دشمنان عنود و لجوج، این بضاعت ظاهری ما رو هم خواهند برد. اگر چنانچه در این مقوله فرهنگسازی و جهاد تبیین حضور عالمانه، حکیمانه، مجدانه، مجتهدانه، فکورانه، مبتکرانه، هنرمندانه نداشته باشیم. یک جلسه ای رو ما در خوزستان داشتیم چند سال قبل، هیئت رزمندگان، 10 شب اونجا بودیم. یکی از دوستان اونجا میگفت من در یک کشوری بودم، نگفت کجا. بعد میگفت یه جمعی از دوستداران عاشورا اینا یک فیلم کوتاه مدت، یه فیلم درست کرده بودن و تو یک سالونی این رو به نمایش گذاشتن. خب بینندگان هم از همه به صلاح مکاتب بودن، حالا فقط مسلمان نبودن، بدون حجاب و اینها آمده بودن این فیلم رو، یک اثر هنریه. بعد میگفت که اون قسمتی که هنرپیشهی که مال خود اونام بود، هنرپیشهی که نقش حضرت عباس علیه السلام رو بازی میکرد، وقتی که با اسب میره در شط و خب آب میاره دیگه، بقیهش رو روزه شنیدید دیگه، نمیخوره، آب رو میریزه. ایشون میگفت جمعیت سینما بلند شدن 10 دقیقه کف میزدن. این یعنی چی؟ یعنی بشر یک حسی داره، اسطوره طلبی، اسطوره سازی، و دقیقاً معارف شما اومده همین فطرت رو هدف گرفته. یعنی این دارایی شماست، شما با همین بزرگترین معروف یعنی نهضت عاشورا میتونید عالم رو بگیرید. اینه، این دارایی شما هست، نباید دست کم بگیریمش. شهید مطهری رحمت الله علیه میگه دور هم جمع میشویم، به سر و سینه میزنیم، بدون این که یک کار نظاممند و یک هدف درست و مشخص و مقدسی رو هدف گذاری کنیم که خب حالا بعد 10 شب باید چی کار کنیم، نه اینکه چی بهمون بده امام حسین. چون بعضیا فقط میرن مشهد امام رضا، فقط تا میرسن هرچه درد و غم و قصه و اجاره خونه و نمیدونم هرچی بدی هست میارن میگن آقا اینا رو خوب کن. و یه دفعه بریم بگیم اومدیم دورت بگردیم، اومدیم بگیم اوضاع قبراق قبراق، آقا جون خدا رو شکر اومدیم دورت بگردیم. سخن درست بگویم نمیتوانم دید، که می خورند حریفان و من نظاره کنم. یه دفعه درد دل نکنیم، بگیم همه چیز خوبه آقا جون، الحمدلله اومدیم دورت بگردیم، صدقه سر شما همه چی هست. همیشه غم و قصه و درد و جدایی و قهر و بدهکاری و این چیزا و هجران ها، اینا رو برای اهل بیت علیهم السلام نیاریم، که اونا عادتکم الاحسان هستند. چقدر صائب قشنگ میگه ندهد مهلت گفتار به محتاج کریم، صاحب این پرچم، ندهد مهلت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنیده. الله اکبر. اگه بنا بود فقط در مورد همین یه بیت صحبت کنیم تا صبح مستاق داشت. گوش این طایفه آواز گدا نشنیده. شیخ جعفر شوشتری رحمه الله می فرماید صبح که ابا عبدالله علیه السلام از منزل می اومد بیرون، دور منزل این بزرگوار توی مدینه خب فقرا بودن، دردمندان بودن، بعضی رو کاغذ نوشته بودن. حضرت می اومد اون سکوی دم در می نشست، اینا بعضیاشون کاغذ داشتن، شلوغ می شد، یکی این کاغذ رو به اصطلاح سر و کله مردم از بالا اینو داد به دست حضرت. این هنوز به دست حضرت نرسیده بود، می فرمود حاجتو که مقضیه، حاجتت برآورده است، حلش میکنم. گفتن آقا شما هنوز باز نکردی، خب این چیه؟ به قول طلبه ها مالا یوتاق نباشه. این خاندان کرم اینه، فرمود همینقدر که من کاغذو باز کنم جلوی همه خجل میشه، این مردیه. ندهد مهلت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنیده. به هر صورت این دارایی شما هست، اون طرف عالمم مست کارهای شما هستند و معارف و معاریف شما، معاریف، معارف، معروفهای شما هستند. طرف مثلا مسیحی اومده نقش حضرت عباس علیه السلام بازی میکنه، تماشاچیش هم مسیحی اما کف میزنه. چرا؟ چون این فطرت انسانه، شرافت رو دوست داره، مردی رو دوست داره. و شما از این نمونه تو قضیه عاشورا زیاد هست، کم نیست. اینا باید در قالب هنر، در قالب موسیقی آیینی و و الی آخر قشنگ پرورونده بشه. میخوام اینو عرض کنم، با قضیه عاشورا تک ساحتی رفتار نکنیم. تک ساحتی یعنی همین صرف سنتی، صرف و خشک که هیچ برایندی نداشته باشه. قضیه کربلا قضیه آب گواراست دیگه. آیه آخر سوره مبارکه ملک این رو میفرماید: قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. قضیه عاشورا، قضیه مهدویت، قضیه مکتب باقرین علیهم السلام آب گوارا هست. این آب میتونه هرچه خار و خاشاک و نجاساتی در فضای اجتماعی، در فضای اخلاق وجود داره این رو ببره، به شرطها و شروطها، به شرط اینکه دقیقه، عرض کردم، شناخته بشه و بعد هنرمندانه ارائه بشه. ما به حمدالله نیروهای نخبه کم نداریم، مراکزی هم که زی صلاح باشن کم نداریم، یا نه اصلا مأموریت و وظیفه‌شون این هست، وظیفه‌شون این هست که کار انجام بدن. متاگاهی این رفرنس ها یا این منابع یا در اختیارشون نیست، اطلاع ندارن، یا همینطور که عرض کردم اسلام سلیقه‌ای، تک ساحتی با این منابع روبرو میشن. تک ساحتی این چیز خوبی نیست، بسته نباید بود. به هر حال خیلی نکات وجود داره. دو تا عامل رو از شب اول عرض کردیم که در علت ایجاد حادثه کربلا مدخلیت داشت. هر سالم بگیم کمه، هر سال دو عامل. عامل اول رو گفتیم دیگه، پروندهش رو میبندیم، ضعف آگاهی و بینش اسلامی مردم. فقط به من اجازه بدید، شاید برادران و خواهرانی شبای آغازین تشریف نداشتن، اندازه دو سه دقیقه این یه دونه عامل رو عرض بکنم. گفتم ما پیرو مکتبی هستیم که از آغاز حیات یک پیرو این مکتب میگه اقرا، همون اولین کلمه اسلام، برو بخون، برو سیر مطالعاتی داشته باش، برو فسألو اهل الذکر. این یک 60 سال، 70 سال، 1000 سال هست، هرچی عمر میکنه بهش میگه اعلم، عالم شو، چیز بفهم. این دو. و سوم وقتی بدن همین کس رو تو قبر میذارن میگه افهم، اسمع، آقای فلانی، خانم فلانی. کدام مکتب اینطوریه؟ هیچ مکتبی به رشادت مکتب شما نیست. یعنی هر چی که داریم هزینه تعلم و فراگیری کنیم. البته بازم میگم با شیوه های خودش، با شیوه های خودش، یه خورده تنوع، یه خورده تراوت، یه خورده نشاط، یه خورده ابتکار، خلاقیت به کار ببریم توی انتشار معارف. میشه، خدا میدونه. نخبه ها رو جمع کنید، هستن، کم نیستن که. میشه ملا صدرا اومد نجف، الان یادم افتاد، ملا صدرا امام دهه 30 توی فیضیه بحث بود در اثبات و نفی شخصیت ملا، امام میاد رد میشه میفرماد و ما ادراکم ما ملا صدرا. خب شما چه میفهمید ملا صدرا کی بود؟ ملا صدرا رحمت الله علیه اومده نجف، علما به رسم متداول میان به دیدن مهمان، بعد به ملا میگن که یه حدیث بگید ما استفاده کنیم. اونایی که فقط دنبال حدیث هستن، فقط میخوان حدیث، با حدیث میخوان جامعه رو اداره کنن. ببینید این جمله شهید مطهریه، هیچ تعصبی هم نداشته باشیم. سنتگرایی خوبه، اما خود سنت به ما میگه عقل کجا رفته. اعمال هنر، اعمال شیوه های جدید، خود سنت به ما. شهید مطهری میگه اگر از ابتدا بخواهیم با آیه و حدیث همه جا جلو برویم به جایی نمیرسیم. متن گفته ایشونه، مقاومت نداره که. خود سنت به ما میگه یه جایی باید عقل گرایی بیاد جلوتر، مقدم بشه، تبیین بشه، تا انسان معطوف بشه، انعطاف نشون بده. یه ده که حالا نمیگم اخباری بودن، ولی به هر حال گفتن آیا حدیث بگید استفاده کنیم. ایشان گفت من الان چیزی تو ذهنم نیست، شاید واقعا هم نبوده، شما یه چیزی بگید من استفاده. یکیشون یه حدیث گفت، خب ترجمهش معلومه. بعد ملا صدرا گفت حالا اگر این رو اینطوری ترجمه کنیم نظرتون چیه؟ برداشت دوم، گفتن خوب بود. بار سوم گفت حالا اگر اینطوری تفسیر کنیم نظرتون چیه؟ گفتن احسنت علمای نجف. بار چهارم گفت نظرتون در مورد این برداشت چیه؟ گفتن احسنت احسنت. پنجم ششم تا 10 برداشت کرد. فیلسوف اسلامی اینه، 10 برداشت مبتکرانه، هنرمندانه، خلاقانه، عالمانه. همه گفتن احسنت احسنت. حالا بعد گفت و اما حدیثی که از من خواستید، قال رسول الله، یه روایت از پیام، گفت پیامبر اکرم میفرماد یک حدیث ما رو درست بفهمید بهتر از 100 حدیث حفظ کردنه. این یعنی شیوه هنرمندانه رو اعلام. من یه وقتی یه جایی گفتم، به نظرم همین شهرک بود تو که از مساجد، گفتم مثلا الان موقع نماز مغرب و عشا بیان به ما بگن آقا برای که بچه‌ها یه چیزی یاد بگیرن شما حاضری تئاتر بازی کنید؟ جدی کدومه که از ما حاضریم، پیر و جوان؟ آقا ما حاضریم تئاتر بازی کنیم. من خودم اول انقلاب جزء گروه سرود و تئاتر بودم، می‌رفتیم مثلا 13-14 سالمون بود بازی می‌کردیم تئاتر. حاضریم ما تئاتر بازی کنیم؟ نه آقا، پرستیژ ما از ما گذشته دیگه، حالا دیگران هستن فلان. امام حسن و امام حسین مگه تئاتر بازی نکردن؟ آخه اگه تئاتر نگیم چه کلمه دیگه رو به جاش بگیم؟ شما میخواد بگی تعلیم، تبیین، چشم. خب تئاتر بود دیگه. آقا ما وضو میگیریم، شما ببین ما درست میگیریم. این همه شیوه های هنرمندانه ما در اسلام داریم، داره خاک میخوره. چرا رهبری میفرماد نابترین، زلالترین، ضروریترین معارف اسلامی را بریزید تو دست و بال بچه حزب اللهی ها؟ بعد در ادامه میفرماد این را من الان نمیبینم. شما را به خدا فکر کنیم رو این جمله، این را من الان نمیبینم. یعنی چه؟ عبارتون اخراش، یعنی توی 90% بنده میگم 90% جلسات نابترین، ضروریترین، زلالترین معارف ارائه نمیشه. خب چی کار کنیم از این حرف؟ یعنی تکرار مکررات، یعنی غیر ضروریات. خب عامل اول رو ببندیم، ضعف آگاهی و بینش اسلامی مردم. عامل دوم رو به اختصار عرض میکنم و اون همونطور که زیارت اربعین بیان میفرماید و قد تواضر علیه من غرته الدنیا، سادش این میشه دنیا گرایی. دوباره در رابطه با عامل دوم یک کار نهادینه و آکادمیک باید کرد. اصلا دنیا چیه آقا؟ آیا به قول ما طلبه ها از دنیا ماهی؟ ماهیتش چیه؟ اولا این، ثانیاً مگه دنیاگرایی بده در نظام فکری اسلام؟ ثالثاً آیا هر کسی که دنیاگراست الزاماً ضد آخرتگراییه؟ خب اینها باید دونه دونه شبها بحث بشه. دنیا اصلاً چیه؟ اینی که زیارت اربعین میفرماد، اونی که روایت میفرماد حب الدنیا رأس و کل خطیئه و از این دست روایات، خب اینها حتما باید در یک منظومه ای، در یک قطاری بررسی بشه، نه اوریان، نه تک ساحتی. یکی از تأسفات حقیر همواره این بوده که چرا ما یه دونه رو میگیریم و ولم نمی کنیم و میخوایم همه چیز رو بر اساس همین یه برداشت اول، هم فهم خودمون هم تفاهم و مفاهمه برای دیگران. بابا خب غیر از اینم هست، غیر از اینم هست. دنیا چیست اصلا؟ ما دو تا دنیا داریم، یه دنیای ممدوح، یه دنیای مذموم. دنیای مذموم، دنیای ممدوح همون دنیایی هست که علی علیه السلام میفرماید یک روز دنیا رو به آخرت ادعی نمیدم. یک روز دنیایی که برای اصلاح دنیا و آخرت دیگران هست، این معادل آخرت عده‌ای تک ساحتی خواهد بود. اون دنیا اصلا ارزشمنده. خدا رحمت کنه شهید شاطری صبح زود میمد دنبالم توی بیروت، ماشینشو میآورد. رحمت خدا بر این شهید، رسید اجرش هم گرفت. میرفتیم به البک و میرفتیم جاهای دیگه تو راه، هر جا که می رفتیم انصافاً در حد یک مجاهد فی سبیل الله، در حد یک رهبر فکری می پرستیدندش. گاهی خیلی خم می شدن جلوش، اصلا خیلی دوستش داشتن. چرا؟ چون خدمت کرد، این همه خدمت کرد. اونم پیام سید حسن در مورد ایشون. یک روز دنیای شهید شاطری با آخرت امثال بنده معادل می. این آخرت، این دنیا قشنگه، این دنیا خیلی قشنگه. چون تو نهج البلاغه میفرماد متجر و اولیاء الله، مسجد و ملائکت الله. دنیا که بد نیست که، دنیا خیلی قشنگه. ما پیرو پیغمبری هستیم که عاشق ترین انسان نسبت به دنیا بود، یعنی مظاهر دنیا، مظاهر دنیا ها. حب به الی من دنیاکم سلاس، من عاشق سه چیز هستم تو دنیاتون. عشق رو باید یاد بگیریم از قانون نویس دین اسلام، از مقنن شریعت اسلام. حب به ماضی مجهوله، خیلی شدت داره. عاشقم، عاشق سه چیز در دنیای شما هستم. قرة عینی فی الصلاة، حرفی که دو شب دیگه سید الشهدا علیه السلام تو خیمه ها زد، فمطمئنی والله احب الصلاة، به خدا من عاشق نمازم. این یک، گفتگوی خوش. دو، و طیب، بوی خوش، بوی خوش. یه شتر عطر و مشک و عنبر و این چیزا از مدینه ابا عبدالله با خودش آورد تو مسیر تا مکه و مکه تا کربلا 18 منزل. هر جای قاصدی میمد، فرزدق رو میدید، هر کی رو میدید یه شیشه مثلا گلاب میداد، عطر میداد، یه مشک میداد، عنبر میداد. یه شتر پر وسائل بهداشتی. فرمود من عاشق این هستم. فرمود بهترین هدیه بوی خوش به هم دیگه. و سه، و نساء، یعنی زنتون رو عاشقانه دوست داشته باشید، یعنی همسر خودتون رو عاشقانه باهاش زندگی بکنید، یعنی کانون خانواده محل تبادل عشق باشه. وقتی کسی اینگونه متعالی به همسرش نگاه بکنه، یک روز زندگی در جمع خانواده از همه آخرت عده عقب افتاده بهتره. چون پیغمبر فرمود، فرمود جلوس المرء عند عیاله افضل من اعتکافه فی مسجد. مرد کنار خانوادش بشینه، نه وقت مردش رو بذاره ها، نه خمیازه بکشه بگه حالا گفت یه سوم وقت، نه، به درد دلهاشون برسه، تعامل داشته باشن با هم دیگه. جلوس المرء عند ایاب. فرمود من عاشق زنان هستنان خودم هستم، عاشق همسرم هستم. غیر از اینم قاعده تجاذب به انسان نمیگه. در کادر همسری شهید مطهری رحمت الله علیه میگه اسلام معتقد است که تمام نیازها و غرایز و مهرورزی ها در کادر همسری باید اتفاق بیفته. اینو باید پررنگش کرد. فرمود من عاشق زنانم هستم و نساء. این دنیا زشته، دنیایی که متجر و اولیاء الله، خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. این دنیا خیلی قشنگه، که دنیایی که حضرت امیر علیه السلام در نهج میفرماید حقی رو بگیرم و به زی حق بدم، این چقدر قشنگه. ظلمی رو ابطال کنم، باطلی رو ابطال کنم، ظلمی رو سر جای خودش بشونم، این چقدر قشنگه. یه خبر به حضرت امیر علیه السلام رسید که فلان فرماندار شما، فلان استاندار شما، فلان حاکمی که شما جای گذاشتید، این مثلا با عیاش ها هست و با دیگران هست و خیلی اسراف میکنه در کار خودش و بیت المال رو تضییع میکنه. حضرت امیر علیه السلام یه نامه نوشت براش، نه عثمان ابن حنیفا، یکی دیگه. حضرت یه نامه نوشت براش، فرمودن که تو اون نامه مرقوم فرمودن این خبری که به من رسیده اگر صحت داشته باشه، شطوری که تو خونه بستی بر تو رجحان داره. یعنی تو از شطور کمتری، تو فرماندار از شطور کمتر هستی. بعد در ادامه فرمود بند کفشت بر تو رجحان داره. بند کفشت، دنیایی که امیر المومنین سلام الله علیه ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد ساختارها رو بتونه درست تعریف بکنه. یه عبارتی حضرت امیر علیه السلام برای نهج برای دنیا بیان میکنه. حضرت میفرماد مرتقى تربه. مرتقى اسم مکانه، محل جهش، محل ارتقاء، پرش. تربت هم که معلومه. حضرت میفرماد این دنیا رو میبینید که جنسش از خاکه، این دنیا سکوی خاکیه، مثل سکوی موشک دیدی، منتها جنسش از خاکه. فرمود دنیا محل پرشه. حالا این بده یا خوبه؟ این خوبه که معصومین علیهم السلام منهای اسمت تکوینیشون، منهای اسمت تکوینیشون، تو شکم مادرشون که امام نشدن، که اینجا که آمدن فضائل خودشون میفرماین. صدیقه کبرا علیه السلام هم در اون جمله بیان میفرماین، در اون خطبشون، خداوند دنیا را قرار داد برای که انسان‌ها اکتساب کنن، آزمون بشن، استحصال کنن، ریاضت بکشن، خودشون رو بالا بیارن در همین دنیا. به همین جهت این دنیا ظرف مستعدی هست که انسان‌ها پرورش پیدا می‌کنن. چقدر مثنوی قشنگ میگه، میگه چیست دنیا؟ یادتون سوال اول عرض کردم از دنیا ماهی، دنیا چیه؟ مثنوی جواب میده، میگه چیست دنیا؟ بعد خودش جواب میده از خدا غافل شدن، نی طلا و نقره و فرزند و زن. میگه مستاقا رو بذار کنار، مظاهر عالم که قشنگه، که چون دنیا در نگاه اول ممکنه همین مظاهرش باشه، ویلای آنچنانی و سری جواهرات و منصب و پست و مدرک تحصیلی و جمال ظاهری و و و الاخر. خب اینا که بد نیست، که حب الدنیا حب الدنیا، که اینا نیست که الان حدیثشو خوندم. پیامبر فرمود من عاشق دنیاتون هستم، عاشق این سه چیز هستم: روی خوش، گفتگوی خوش، بوی خوش. اینو ما میخواییم. پس مظاهر دنیا نیست. این مظاهر رو کی خلق کرده؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک و این همه مال شماست دیگه. اینا آیاته، خود قرآن میگه، همش میگه لآیاتن لآیاتن. آیات بد میشه؟ آیه آدم رو به ذل آیه میرسونه. امام سجاد ظرف آب رو گذاشتن جلوش برای نماز شب، عکس ماه افتاد توی آب، سر مقدسشون رو بالا کردن، خیره شدن به ماه، اونقدر خیره شد مؤذن گفت الله اکبر، یه نماز شب نخوند. نماز شبش میشه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. قرآن میگه، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگ امام اسم آقای شاهابادی رو میبره، میفهماد روحی له الفدا، جونم فدای شاهابادی. شون فرموده بود شبایی هست که شما حال تهجد ندارید، یعنی 11 رکعته، پاشید ذکر بگید، پاشید قرآن بخونید، سجده برید، قدم بزنید، بعد تو آیات خدا تفکر کنید. قرآن میگه یتفکرون فی خلق السماوات والارض. همیشه آدم اون نشاط رو نداره. خدا رحمت کنه شهید روزی طلب رو، به نظرم قبل خیبر بود، یادم نیست، خودش هم اون موقع خیلی سنش کم بود، شاید 18 سالش بود، ما مثلا 15-16 سالمون، یادم نیست. شهید روزی طلب میگفت که یه شب حال نداری، اصلا خسته ای، تا دیر وقت کار کردی، بلند شو وضو بگیر، بگو خدایا خستم، رفتم خوابیدم، نماز صبح قضا نشو، خدایا امشب حال ندارم. همین هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. الان ای حالن یک مظاهر، همین چیزا، اینا که بد نیست که مثلا سنا بده، آدم بره سنا لذت ببره، نه آقا، آدم باید دل به دنیا نبنده، این نیست. این یک. دوم، علقه به اینها، علقه به همسر، ماشین 10 میلیاردی، اینم بده؟ حب دنیا هست؟ نه. آقا سوال اینه، این حب رو کی گذاشت؟ این تعلق رو کی داده به انسان؟ سوره طه، و القیت علیک محبتا منی، من دادم. اگه محبت رو مادر نداشت، یعنی خدا به مادر نداده بود، هیچ مادری بچه‌شو شیر میداد؟ خب این علقه بده یا خوبه؟ این خوبه، انسان علقه داره، وابستگی خوبه، بد نیست که، مذموم نیست. این مطالب رو باز کنید برای همه. خود علقه و تعلق اشکالی نداره، اصلا تعلق نباشه سنگ رو سنگ وای نمیسه. یه جمله داره شیخ الرئیس خیلی قشنگه، حالا بماند. پس جواب اینه، پس اون حب الدنیا رأس و کل خطیئه، اون چیه قضیه؟ پاسخ رو آیه 24 سوره توبه یا 25 یادم نیست، اونجا بیان میکنه، اونجا که میفرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، حالا شاید جابجا بخونم، و عشیرتکم و ازواجکم و اموال و نقترفتموها و تجارتون تخشون و کسادها، میگه اگه این چیزا احب الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله فتربسو، فرمود اینجا بده. همه این علقه ها و تعلقات بذارن یه جا، این طرف هم خدا، دینداری، آرمانگراهی، سر بزنگا، جهاد، شهادت طلبی، دفاع از ولایت، همه رو بذارن اینجا، میگه اگه این یکی چربید فترب بسو، این خراب کرد کارو، این میشه حب دنیا را از کل خطیه. به همین جهت هست که دومین عاملی که زیارت اربعین میفرماید عامل قتل ابا عبدالله شد، ملک ری، ملک ری که فردا شب عرض خواهم کرد، دنیاگرایی، تا دنیاگرایی که در تقابل با آخرت، یعنی آخرت گریزی رهاوردش هست. خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما رو جز به متعلمان و شاگردان مکتب عاشورا قرار بده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مرحوم آیت الله العظمای مرعشی فرموده بودند من 3 مشکل و 3 حاجت داشتم. اول این که کند ذهن بودم، درس رو خوب نمی فهمیدم. دوم یه وسواسی داشتم، پشت سر هر امام جماعتی نیت نمی کردم. و سوم یکی بود تو نجف، هر وقت منو میدید میگفت تو به درد طلبگی نمیخوری، مأیوسم میکرد. یه شب رفتم حرم سید الشهدا علیه السلام، کلیددارش از دوستان مرحوم پدرم بود، گفتم بذار امشب من تو حرم باشم، قبول کرد به احترام پدرم. شب از نیمه گذشت، تو حرم سید الشهدا علیه السلام نشستم، گفتم امشب به چه بزرگی متوسل بشم برای اینکه سحاجتم رو بگیرم. بعد ایشون میفرماد تو کتابها خوانده بودم ابی عبدالله به جوانش علی اکبر خیلی علاقه داشت، امشب هم شب علی اکبر، شهدا مراقب ما باشید، شهدا بپایید ما رو. لا اله. ایشون میگه نگاه کردم دیدم یه گوشه حرم پدرم رو دیدم، مکاشفه هست، پدرم رو دیدم داره قرآن میخونه، به من تبسم کرد، شروع کردم توسل به ذیل عنایات علی اکبر سلام الله علیه. میدانستم ابا عبدالله خیلی ارادت، خیلی علاقه داره به علی اکبر. میگه داشتم توسل میکردم، یه نگاه به بالای ذریح کردم، دیدم خود وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بالای ذریح تشریف دارن، یه سیب برا من انداختن پایین. من یک دندون زدم به این سیب، مؤذن گفت الله اکبر، مکاشفه تمام شد، در حرم رو باز کردن. اولین امام جماعتی که اومد پشت سرش نیت کردم، فردا رفتم سر کلاس، دستورات و حرفای استاد همون بار اول در ذهنم نشست و فراگیر. اون آقام اومد رد شد، گفت من دیشب خیلی فکر کردم شما طلبه بمان، حیفه. فهمیدم آقا علی اکبر هر سه حاجت منو داد. میخوام یه نکته محضرتون عرض کنم. شیخ مفید نوشته میگه اهل کوفه چون علی رو درک کرده بودن و این آقازاده آمد خودشو معرفی کرد، اسمش رو بیان کرد، گفت من علی هستم، اهل کوفه یتقون لقتله. گه اهل کوفه فاصله گرفتن، گفتن نه علی اسمشه، نه ما نیستیم، فاصله گرفتن. یتقون قتله. اما مردم شام آمدند، چه کردن با این آقازاده؟ مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه وقتی علی اکبر رفت به میدان، چهار تا صدا بلند شد. شب هشتم شب بابای شهدا هست، شب جوونا هست. صدای اول صدای خود ابی عبدالله بود وسط میدان، فرمود یبن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی. خدا ریشتو بکنه، ریشمو کندی. صدای دوم صدای این آقا زاده بود از میدان، ابتا علیک من السلام هازا جدی رسول الله، بابا بیا بابا بیا. صدای سوم از مخدرات و خیمه ها بلند شد، یکی میگه عزیز عمه، یکی میگه برادرم. اما امان از صدای چهارم، بگم و یه بیت شعر مهمان کنیم. صدای چهارم شیخ جعفر میگه بابا یه نفر داغ داره هست، هر کی میاد تسلا میده، تبسمم نمی کنه. اما شاعر از زبان حضرت شعر میگه، زبان حال، گفت ریشه نخل مرا برکندند، حال استاده به من میخندند. یه پدر شهید که خنده نداره، آمد کنار بدن علی. اما انت فقد استرحت من هم الدنیا و غمها، و بقی ابوک فریدا وحیدا. علی جان تو راحت شدی، اما بابات تک و تنها مانده. حسین